از بید اول دو تا دعوات رو بخونم بعد بریم سراغ اسنادش، بلکه بتونیم مسئله نیابت رو هم به طور کامل قبول کنیم، برگردیم از اون بحث. روایت 1 و 13، روایت 1 رو میخونم. عن عمر بن یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی من نسی رکعت طواف حتی ارتحل من مکه قال ان کان قد مضى قلیلا، کمی رفته، فلیرجع فلیصلهما، اگر کمی از مکه دور شده برگرده نماز طواف رو در همون خلف مقام ابراهیم بخونه. او یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه، یا نیابت میده به بعضی که از طرف او بخوانن. این در حال حیاته. وقتی در حال حیات قابل استنابه باشه، مسلما در حال ممات به طریق اولا میشه. و اما روایت 13 این باب که از این روشنتره، ان اجازه بدید، ان عمر ابن یزید، ان ابی عبدالله علیه السلام، قال من نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه، به طور کلی رفت، فعلیه ان یقضیه او یقضیه ان او ولیه، اینجا بهتره چون ولیهو داره، او رجل من المسلمین. این هم حال حیات شامل میشه، هم حال ممات شامل میشه. این دو روایت، روایت عمر ابن یزید، ما 3 نفر به نام عمر ابن یزید داریم که در رجال، بله، قضا به معنی انجامه، به معنی نیت قضا نیست. عمر ابن یزید 3 نفر به این نامن، یکی بیاء صابری، تصریح کردن کوفیون ثقتون لهو کتاب، عربه، اهل کوفه است و ثقه است، کتابی هم داشته که روایات امام صادق در آن جمع بود. و دومیش عمر ابن یزید ثقفیه. جامع الروات میگه ظاهرا این ثقفی همون بیاء الصابریه. این با اون یکی، 2 نفر نیستن، بنابراین اینم همون میشه که ثقه است. سومی عمر ابن یزید زبیان با زال، اینو نجاشی توصیفش کرده، وثقه النجاشی. ابن داوود هم که از علمای معروف رجاله توصیفش کرده، ولی مرحوم میرزا محمد استرابادی صاحب کتاب تلخیص المقال، مرحوم میرزا محمد استرابادی صاحب کتاب تلخیص المقال از علمای رجاله، مرحوم علامه حلی از اون نقل میکنه و در جامع الروات هم به میمه اشاره بهش میشه. میمه همون میرزا محمد استرابادی صاحب تلخیص الرجاله از علمای رجال. بعد از آنی که توثیق نجاشی و ابن داوود و نقل کردن، ایشون میگه و فیه نظرون، عبارتش اینه، میگه و فیه نظرون لا یخفا. این اشکال داره، لا یخفاست. حالا چیه اشکال ایشون؟ تصریح نکرده. از نظر ایشان که یکی از علمای رجال است، عمر ابن یزید زبیان زیر سؤاله. حالا ما میریم سراغ روایت سیزدهم. روایت اول کارش نداریم. روایت سیزدهم میبینیم راوی از عمر ابن یزید محمد ابن عزافر عین الزل، راوی از عمر ابن یزید محمد ابن عزافر هست. محمد ابن عزافر ثقه است و در مقام تشخیص که آیا عمر ابن یزید اون بیاء الصابری است یا اون زبیان هست، از راوی قبلیش میتونیم بفهمیم. تکرار میکنم، آیا این روایت 13 این عمر ابن یزید اون ثقه است یا اون کسی که محل کلامه؟ با یه قرینه میخوام بگیم اون ثقه است، چون راویش محمد ابن عزافره و به رجال که مراجعه میکنیم میبینیم اون عمر ابن یزید ثقه است که راوی از اون محمد ابن عزافره. پس محمد ابن عزافر کتاب او رو نقل کرده، روایت اون رو نقل کرده، این قرینه می شود که همون بیاء الصابری ثقه است. نتیجه این شد به وسیله راوی قبلی توانستیم بشناسیم در مقام تمیز که این عمر ابن یزید اون بیاء الصابریه و به همین دلیل می توانیم این روایت رو توثیق کنیم و شاید به همین دلیل است که مرحوم صاحب جواهر هم تعبیر به صحیحه میگه صحیحه عمر ابن یزید. و بعضی دیگرم دیدم از بزرگان صحیحه عمر ابن یزید میگن. بله، میگن آیت الله خویی هم صحیحه عمر ابن یزید گفته. شاید به همین دلیل که به قرینه راوی شناختیم که این بیاء الصابری ثقه است. اگر این درست بشه اون وقت هم بحث سابقمون اصلاح میشه و هم بحث امروز. در بحث سابق هم مسئله نیابت رو میپذیریم و میگیم تخییر است بین این که خودش بخواند یا در حال حیات نیابت بدهد. و با توجه به این که در این حدیث 13 اطلاق میگه یقضی عنه ولیه، حالا حیان یا میتن نداره، اطلاق داره. حالا ولی همیشه دلیل بر میت بودن نیست، بگید اطلاق داره، ما به اطلاقش قانعیم، شما نبریدش توی میت حتما. او رجل من المسلمین، یک کسی از اون نیابت میکنه به جا میاره. نتیجه این شد که نیابت هم در حال حیات و هم در حال ممات نسبت به نماز طواف جائزه و بر ولی لازمه. ولی در اینجا هم ولد اکبر خواهد بود، بقیه هنا شیئون. آن این است که ما در بحث قضای نماز یومیه نماز و روزه ولد اکبر، اونجا گفتیم مال جایی است که عذری پدر و مادر داشتن، ولی عذر عرفی یا عذر شرعی، مثل صیام عذر شرعی داشت. و در نماز عذر شرعی نیست، در هر حال باید بخونه، عذر عرفی میتواند داشته باشه. اما اگر عمدن یک پدر نابابی هست، 60 سال صاف صاف گشته، نه نمازی خونده نه روزه‌ای گرفته، حالا بگیم پسر باید بیا 60 سال نماز روزه این قضا کنه، این آدم گردن کلفتی بوده است و بی اعتنا به مسائل شهر، نه نمازی خونده در عمرش یه رکعت، نه روزه ای گرفته است یه روز، ما گفتیم ادله منصرف از عامده، شخص متعمد بر ولد اکبر لازم نیست نماز روزش رو قضا کنه، ادله منصرفه. در واقع یه نوع ارفاقیست از نظر شارع مقدس نسبت به پدر و مادر. این ارفاق شامل بشه شخصی را که گردن کلفت است و بی اعتنا به مسائل شرع و 60 سال نماز روزه رو ترک کرده، حالا بنزیم گردن ولد اکبر، ادله انصراف داره، میخواد به جا بیاره بیاره، اما واجب بر او نیست. اونی واجب است، اطلاقات منصرفه از اینجاست، شامل شاره میخواد یه ارفاقی در حق پدر مادر بشه، پدر مادر توبه کرد موفق نشد به جا بیاره، اونا یه استثناءاتی است. بله اگر توبه کرد و میخواست به جا بیارد و موفق نشد و اینطور بگی، اما اگر نه آدمیست بی اعتنا ترک کرده، ما ادله رو شامل این میدونیم. اصل هم که میدونیم در اینجا براعته، اصل براعت ولد اکبر است، الا ما ثبت به دلیل، معلوم شد. و اما مسئله ششم، اجازه بدید واردش بشیم، اون مسئله مهمی است که در انتظارش بوده اید و خواهید بود. امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله میگن لو لم یتمکن من القراءت الصحیحه، شخصی هست رفته برای زیارت خانه خدا و نمیتونه حمد و سوره صحیح بخونه، این چه کنه؟ لو لم یتمکن من القراءت الصحیحه، توانایی بر قراءت صحیح نداره در نماز طواف، و لم یتمکن من التعلم، اگر میتوانه یاد بگیره بسیار کار خوب و لازمیه، باید یاد بگیره. اما اگر متمکن از هیچ کدام نشد، نه قرائت صحیح نه تعلم، این متمکن از تعلم نشه دو حالت داره، یه حالت این است که استعدادشو نداره، هرچی بهش بگن بازم همه حرف خودش میگه، این یه رقمه، یه رقم استعداد داشته، وقت تنگ شده، بلند شده، آمده، وقت کافی برای یاد گرفتن نداره، فرق نمی کنه از نظر ما. ایشون می فرمایند صلا به ما امکنه، اون مقداری که میتونه باید به جا بیاره، همون قرائت شکسته بسته. خب 3 مرحله دیگر هم پشت سرش هست، این فرد اول، مرحله اوله. فرد دومش این است که ولو امکن تلقین فالاحوت ذلک، کسی میتونه کنارش بیسته تلقینش کنه و دونه دونه مخارج حروف رو همراش بگه، اونم تبعیت کنه بخانه. ایشون اعتیاد واجب میکنن، میگن فل احوتو زالک، فل احوتو زالک، نیزارش وجوبه. این مرحله دوم شد تلقین. مرحله سوم ول احوتو الاقتداء به شخص عادل. احتیاط این است که یه نماز هم پشت سر شخص عادلی بخونه. البته این به درد حمد و سورش میخوره، اما بقیه قرائات نماز رو باید حالا اونطور که میتونه میرسیم که آیا نماز جماعت در طواف مشروعیت داره یا نداره. این کلام ایشونه. ولکن دا یکتفی به. امام ناظر به همون شبهه مشروعیت نماز جماعت در طوافه، آیا در طواف میشه نماز جماعت خون یا نه، این چون ثابت نیست، ایشون میگن ولکن لا یکتفی به، یعنی هم خودش اون شکست وسته رو بخونه و همین نماز جماعت، و اگر تلقینی هم ممکن با تلقین. و مرحله چهارم کمالا یکتفی به نائب. آیا نیابت در اینجا فایده داره؟ ایشون میگن لا یکتفی به نائب. این مرحله چهارم. بنابراین اونی که باید بخونه خودش، تلقین بعده، جماعت بعده، نیابت بعده. خب این مسئله مهمی است. من عقیدم این است که خوب بود امام یا آقایون دیگر که این مسئله را عنوان کردن قبلن مسئله دیگری را مطرح می کردن که یجب علی کل مکلف تعلم القراءه، بر هر مکلفی واجب است تعلم قراءت. این مسئله رو علما مطرح کردن، اما نه اینجا. در باب نماز وجوب تعلم قرائت رو مرحوم صاحب جواهر در جلد نهم در صفحه 300 این مسئله رو مطرح کرده مفصل که آیا واجب است تعلم قرائت یا واجب نیست. در اینجا شبهه مهمی هست، به چه دلیل قبل از رسیدن وقت صلات بروند قرائت نماز درست کنن؟ مگر از باب مقدمه نیست تعلم؟ تعلم از باب مقدمه است. وقتی نماز هنوز وقتش وارد نشده واجب نیست. وجوب مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه چطور ممکنه؟ هل یجب علیه قبل وقت صلات این که بره دنبالش؟ بنابراین اینم قبل از آنی که بره حج لازمه بره قرائت چه اصلاح بکنه؟ هنوز واجب نشده، هنوز وقتش نشده، به چه دلیل این واجب باشد؟ در اینجا یه نکته ایست که بر بزرگان پیشین روشن نبوده و اون این است: چیزی غیر از وجوب مقدمه قائلن و اون حفظ اغراض مولاست. میگن عبد علاوه بر این که مقدمه واجب واجبه، حفظ غرض مولا رو هم لازم میکنه. مثال خوبی براتون بزنم. خبر میکنن که فردا عاشوراست، تمام مغازه ها بسته، نه نانی گیر میاد نه داروی گیر میاد. حالا عبدی هست، خدمتگزاری هست، مأمور خریدی هست، روز قبل میدونه آقا فردا تعطیله، نه نانی هست نه غذایی هست نه دارویی هست، و میدونه این مولاش آقاش احتیاج به نان غذا همه چی داره فردا. آیا روز قبل که مغازه ها بازه اقلا حکم میکنن که بر این لازمه بره تهیه کنی یا نه؟ اگر نکنه مؤاخذه میکنن یا نه؟ میگه آقا امروز شما احتیاج به نون داشتین، مغازه ها بسته. امروز دارمون خواستی، داروخانه ها بسته. میگه تو که میدانستی امروز تعطیله، چرا دیروز تهیه نکردی؟ اینو میگن حفظ غرض مولا و این از واضحات بین اقلا. کارمندان، کارگران، نمیدونم عبید و امثال اینها، پیش خدمت ها، همه اینها موظفن که اگر میدانن در موقع نیاز نیست، حتی اگر یه سال قبلم بدون سال بعد احتیاج پیدا میکنه و نخواهد بود، یه برنامه اقلاییه که همه انجام میدن. چه رقم ما میتوانیم بگیم؟ چون وجوب مقدمه در وقت وجوب ذل مقدمه است، هنوز ذل مقدمه واجب نشده، پس مقدمه واجب. اینا رو نمیشه گفت غیر از وجوب مقدمه. یه مطلبی به اون عنوان داریم، بقیه انشاءالله صلی الله علیه سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. امیدواریم که از درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در فقه آل محمد بهره برده باشید. اینجا رادیو معارف هست، زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: من 2 سال از ماه مبارک رمضان را به دلیل گرمای شدید نتونستم روزه بگیرم، حالا تکلیف من چیه؟ آیا باید همان 60 روز را روزه بگیرم یا نه؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
قضای روزه ها را رو که حتماً باید بگیرید، اما زمانی که این روزه رو می‌خوردید، اگر در اثر گرمای شدید روزه رو نگه داشتید تا به حدی رسیدید که دیگه توان روزه گرفتن نداشتید و به اصطلاح به حرج افتادید و روزه رو افطار کردید، خب اینجا قضا. و اگر تا اولین ماه رمضان سال بعد قضاشو نگرفته باشید، یک مدت عام کفاره تأخیر هم باید بپردازید، یعنی 750 گرم طعام مثل آرد، گندم، نان گندم، خرما، کشمش، برنج، ماکارونی، اینجور چیزا. 750 گرم رو بخرید و به فقیر بپردازید بابت کفاره تأخیر غذای ماه رمضان. اما اگر شما دیدید نه هوا گرمه و همون اول روز بدون اینکه به حد حرج و ناتوانی کامل برسید روزه رو افطار کرده باشید، علاوه بر این غذای روزه و کفاره تأخیر، کفاره عمدی هم لازمه. یعنی باید بابت هر روزی 60 تا روزه بگیرید علاوه بر غذا که حداقل 31 روزش پشت سر هم باشه، یا اینکه به جای 60 تا روزه برای هر روزی علاوه بر اون کفاره تأخیر و غذا 60 تا فقیر دیگری پیدا کنید و به هر کدومی یک مد طعام بدید.
خانم محترمی نوشته: من 41 ساله هستم و مجردم، شاغل هم هستم، در این صورت آیا حج بر من واجبه؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتن:
شما ببینید در زندگی چیزهایی که نیاز دارید علاوه بر اونها آیا به اندازه حج رفتن پول یا ملکی پسندازی دارید یا نه؟ اگر علاوه بر گذران زندگی مورد نیازتون به اندازه حفظ شأنتون علاوه بر اون، اگر علاوه بر گذران زندگی پولی، ملکی، مالی، چیزی دارید که اگر اون جنس رو بفروشید یا پول رو بخواد حساب کنید به اندازه حج رفتنتون باشه، شما میشید واجب الحج. البته اگر فیش حج رو خریدید قبلاً با احتساب اون فیش، و اگر نخریدید با احتساب خرید فیش آزاد. ببینید آیا الان میتونید حج برید یا نه. اگر امکان حج رفتن با اون پولی که دارید که مازاد بر ما یحتاج زندگیتون هست میتونید حج برید، میشید واجب الحج.
شنونده عزیزی نوشته: من میخوام برای فرزندم گوسفندی رو عقیقه کنم، آیا پدر و مادر فرزند مجاز هستند از گوشت این گوسفند عقیقه استفاده کنند، یا اینکه نه این کار حرام یا مکروهه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
احتیاط این است که در مادر استفاده نکنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من میخواستم بپرسم که من همسرم 10 سال قبل از فوتش وصیت‌نامه تنظیم کرده بود و از یه آپارتمان کوچیک 50 متری سلس برای خودش قرار داده بود. بعدن 3 سال قبل از فوتش این آپارتمان به من منتقل شد. میخواستم بدونم که تکلیف سلس همسرم که در موقعی که این وصیت کرده بود قیمت اون آپارتمان 150 میلیون بود که سلسش میشد 50 میلیون. میخوام ببینم الان بعد از اینکه به من منتقل شد تکلیف سلس همسرم چی میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
خب این رو ما که اطلاع نداریم. اگر که این خانه رو به شما واگذار کرده مشروط به این که مثلا وصیت او رو در ثلث شما عمل کنید و شما هم پذیرفتید، در این صورت لازمه که ثلث خانه رو به عنوان اون چی که او وصیت کرده مصرف کنید. اما اگر خانه رو به شما واگذار کرده و حرفی از ثلث نزده، بدون هیچ قید و شرطی همه خانه رو به شما تملیک کرده، این معنیش این است که از اون وصیت انصراف داده و چیزی به عهده شما نیست.
شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان برنامه زمزم احکام، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو در این لحظه براتون میخونم. این شنونده عزیز نوشتن: من منزلی داشتم که آن را به برادرم فروختم. بین خودمان قولنامه ای تنظیم شد. مبلغ 10 میلیون تومان هم پیش پرداخت به من داد. با اون پول من معامله دیگری انجام دادم که وقتی برادرم بقیه پول را داد به طلبکار بدهم. اما برادر من بعد از 2 ماه از این معامله پشیمان شد و من هم معامله ای رو که انجام داده بودم چون پول نداشتم به هم زدم. اما طرف مقابل من گفته که 6 میلیون تومان از پولت را کم میکنم. تکلیف من با برادرم در این خصوص چیست؟ آیا این 6 میلیون را باید من هم از برادرم کم کنم یا خیر؟ در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال